قرار ما تو دل شب، جایی که رویاها شروع میشن و مرزهای زمان و مکان از بین میرن. با من بیایید به دنیای قصه ها، قصه هایی که سالها منتظر بودن تا شنیده بشن. به لالا لند خوش اومدیم. وقتتون بخیر. من آرش کاویانی هستم و اینجا تو فصل دوم لالالند براتون قصه میگم. قصه هایی از سرزمین های دور و نزدیک، قصه هایی که هر کدوم برامون پر از درس های زندگی هن. لالالند یکی از پادکست هایی که ما تو راوی میسازیم. تو کپشن اپیزود لیست تمام پادکست هایی که ما میسازیم هست و میتونید از اونجا به همشون دسترسی داشته باشید. یادتون نره ما رو به دوستاتون معرفی کنید و برامون کامنت بذارید. قصه امروز ما اسمش هست باغ وحش کاغذی، نوشته کن لیو. طبق رسم همیشه‌مون میخوام یه مقدار در مورد نویسنده صحبت کنم. کن مترجم و وکیل چینی آمریکاییه که بیشتر به خاطر داستانه علمی تخیلی و فانتزیش بقیه میشناسنش. سال 1976 تو چین به دنیا اومده و تو سن 11 سالگی همراه خانواده‌اش به آمریکا مهاجرت کرده. از همون بچگی علاقه خودش نسبت به داستانگویی و خیال پردازی رو نشون داده بود. اما مسیر درس خوندن و کارش کاملا متفاوت بود. تو دانشگاه هاروارد تو رشته ادبیات انگلیسی و حقوق تحصیل کرد و بعد یه مدتی به عنوان وکیل و برنامه نویس مشغول کار شد. با وجود اینکه شاغل شده بود، اما هنوزم شور و شوقش برای نوشتن خاموش نشده بود. تو اوقات فراغتش داستان کوتاه می نوشت و کم کم با چاپ داستاناش تو مجله های علمی تخیلی و فانتزی به شهرت رسید. نقطه عطف کارنامه ادبیش داستان باغ وحش حیوانات کاغذیه که امروز می خوام براتون بخونمش. این داستان موفق شد همزمان 3 جایزه بزرگ ژانر، یعنی هوگو، نبیولا و لوکاس رو به دست بیاره. گرفتن 3 جایزه برای یک داستان به صورت همزمان افتخاری بود که تا قبل از اون هیچ کس دیگه‌ای بهش نرسیده بود. حالا این جایزه‌ها چی بودن؟ هوگو یکی از معروف‌ترین جایزه‌های دنیای علمی تخیلی و فانتزیه که از سال 1953 هر سال به بهترین اثر علمی تخیلی و فانتزی داده میشه. این جایزه کاملاً جهانیه ولی اصلیتش تو آمریکاست. جایزه نبیولا هم یکی از جایزه‌های معتبر این ژانر که انجمن نویسندگان علمی تخیلی آمریکا به افراد میده. جایزه لوکاس برخلاف هوگو و نبیولا که بیشتر نویسنده‌ها توش رأی میدن، توسط خواننده‌ها و طرفدارها انتخاب میشه. برای همین یه جورایی نشون دهنده محبوبیت عمومی اون داستانه. یعنی این داستان همزمان هم برای نویسنده‌ها، هم برای منتقدا و هم برای مردم جذاب و ارزشمند بوده. کن یه کار باحالی که میکنه اینه که علمی ترین مفاهیم رو با عمیق ترین احساسات انسانی در هم میامیزه و به همون تحویل میده. تو داستانش همیشه به مهاجرت، هویت فرهنگی، پیوندهای خانوادگی و قدرت قصه‌گویی اشاره میکنه. چیزایی که تو هر زمان و هر فرهنگی قابل لمسن. خیلی خب، حالا که با کن آشنا شدیم بریم که قصه‌مون رو شروع کنیم. باغ وحش حیوانات کاغذی. یکی از قدیمی ترین خاطرات کودکیم با هق هق کردنهای من شروع می شود. هرچقدر مامان و بابا تلاش می کردند آرام نمی شدم. بابا بیخیال شد و اتاق را ترک کرد، ولی مامان مرا برد به آشپزخانه، نشاند پشت میز صبحانه. در حالی که داشت یک ورقه کاغذ کادو را از بالای یخچال بر می داشت به هم گفت کن، کن. سالها بود مامان کاغذ کادوهای هدیه های کریسمس را با دقت باز می کرد و همه را بالای یخچال روی یک دسته کاغذ انباشته می کرد. مامان ورقه را روی میز گذاشت. طرف سادهش به سمت بالا بود و شروع کرد به تا زدن. من از گریه کردن دست برداشتم و با کنجکاوی به مامان نگاه کردم. کاغذ را برگرداند و دوباره تا زد. او کاغذ را چین چین کرد، فشرده کرد، جمع کرد، لوله کرد و پیچاند تا اینکه در گودی دستانش محو شد. بعد کاغذ تا خورده را بلند کرد و برد به سمت دهانش و داخلش فوت کرد. درست مثل وقتی که داخل بادکنک فوت می‌کنند. مامان به زبان چینی معرفی کرد: کن، این لاهوه. لاهو. دستانش را گذاشت روی میز و کاغذ را رها کرد. یک ببر کوچک کاغذی روی میز ظاهر شد. به اندازه دو مشت گره خورده بود. پوست ببر از طرح روی کاغذ کادو بود. پشت زمینه سفید با درختان سبز کریسمس و آب نبات عصایی قرمز. من پریدم طرف کاردستی مامان. یک دفعه دومش تکان خورد و با بازیگوشی به انگشتم حمله کرد و قرید. یک صدایی بین صدای گربه و خشخش روزنامه. من خندیدم و از جایم پریدم و با انگشت اشاره‌ام بهش ضربه زدم. ببر کاغذی زیر دستم تکان خورد و صدای خورخور گربه در آورد. مامان به چینی گفت: ججیا و ججی. به این میگن اوریگامی. من تا آن موقع نمیدانستم، ولی نفس مامان استثنایی بود. در حیوانات میدمید و آنها نفسشان را با مامان شریک میشدند. این گونه بود که با زندگی مامان به حرکت در میآمدند. این جادوی مامان بود. بابا مامان را از یک کاتالوگ انتخاب کرده بود. یک بار وقتی دبیرستان بودم در مورد جزئیاتش از بابا پرسیدم. داشت تلاش میکرد مرا وادار کند تا دوباره با مامان حرف بزنم. بابا قبلاً در بهار سال 1973 برای خدمات معارفه ثبت نام کرده بود. برگه های کاتالوگ را پشت سر هم ورق میزده و روی هر صفحه بیش از چند ثانیه وقت نمیگذاشته تا اینکه عکس مامان را میبیند. هیچ وقت این عکس را ندیده بودم. بابا توضیح داد که مامانت روی یک صندلی نشسته بود، نیم رخش به سمت دوربین بود و یک چیونگسام سبز ابریشمی تنگ به تن داشت. سرش را جوری به سمت دوربین چرخانده بود که موهای بلند مشکیش به طرز هنرمندانه‌ای روی بدن و شانه‌هایش ریخته بود. با نگاه یک کودک آرام به بابا چشم دوخته بود. بابا گفت: همان آخرین صفحه کاتالوگ بود که نگاه کردم. در کاتالوگ نوشته شده بود که او 18 ساله است، عاشق رقصیدن و از آنجایی که اهل هنگ کنگ است، انگلیسی را خوب صحبت می کند. هیچ کدام از این ادعاها حقیقی از آب در نیامد. بابا برای مامان نامه می نوشته و آن شرکت پیغامهاشان را به هم می رسانده تا بالاخره بابا برای ملاقات با مامان به سمت هنگ کنگ پرواز می کند. آدمهایی که در آن شرکت کار می کردند جوابهای مامان را می نوشتند. خود مامان به جز هلو و گودبای چیزی از انگلیسی نمی دانسته. کدام زنی عکسش را توی یک کاتالوگ چاپ می کند تا بقیه بتوانند او را بخرند؟ من دبیرستانی فکر می کردم خیلی زیاد راجع به همه چیز می دانم. عوض اینکه با عصبانیت برود دفترشان و پولش را پس بگیرد، بابا به گارسون هتل پول می دهد تا حرفهای آن دو را برای هم ترجمه کند. در حالی که من حرف می زدم، او نیمه ترسیده و نیمه امیدوار مرا نگاه می کرد و وقتی که آن دختر حرفهای مرا ترجمه کرد، به آرامی لبخند بر لبانش نقش بست. او با هواپیما به کنتیکت برگشت و انجام کارهای اداری برای آوردن مامان را آغاز کرد. من یک سال بعد از آن به دنیا آمدم. در سال ببر. به درخواست من مامان یک بز هم درست کرد. یک گوزن و یک بوفالوی آب دوست. همهشان هم از کاغذ کادو. همهشان دور حال خانه می دویدند در حالی که لاهو می قرید و دنبال آنها می دوید. وقتی آنها را می گرفت آنقدر فشارشان می داد تا هوای آنها خالی بشود و بشوند مثل یک تیکه کاغذ تا خورده تخت. آن وقت من باید دوباره داخلشان می دمیدم تا بادشان کنم که باز هم بتوانند این طرف آن طرف بدوند. بعضی وقتها حیوانها به درد سر می افتادند. یک بار سر میز شام بوفالوی آب دوست پرید داخل کاسه سس سویا. می خواست در گلولای غلط بزند، درست مثل یک بوفالوی آب دوست واقعی. زود کشیدمش بیرون، ولی اثر موینگی باعث شده بود که مایع تیره خودش را تا بالای پاهایش برساند. پاهای سوسی و نرم شده نتوانستند سر پا نگهش دارند و او روی میز از حال رفت. بیرون زیر نور خورشید خشکش کردم، ولی بعد از آن ماجرا پاهایش کج و معوج شدند و وقتی میدوید پاهایش لنگ میزد. آخر سر مامان پاهایش را سلفون پیچید که هر چی دلش میخواهد توی گلولای غلط بزند. همینطور وقتهایی که من و لاهو داشتیم در حیات پشتی بازی میکردیم، دوست داشت با چنگالش به گنجشکا حمله کند، ولی یک بار یکی از پرنده ها از سر ناچاری از خودش دفاع کرد و گوش لاهو را پاره کرد. وقتی گرفته بودمش تا مامان گوشش رو با چسب نواری به هم بخیه بزند، هی زوزه می کشید و می خواست خودش را از دست من رها کند. بعد از آن از پرنده ها دوری می کرد. بعدن یک روز یک مستند تلویزیونی در مورد کوسه ها دیدم و از مامان خواستم که یکی از آنها را برای خودم داشته باشم. مامان کوسه را درست کرد ولی کوسه با نارضایتی روی میز بال بال زد. سینک را پر از آب کردم و انداختمش داخل سینک. او دور سینک با خوشحالی شنا کرد. هرچند بعد از یک مدت تر و نیمه شفاف شده بود و کم کم ته سینک غرق شد و تا خوردگی هایش از هم باز شدند. دست بردم تا نجاتش بدهم و تنها چیزی که گیرم آمد یک تکه کاغذ خیس بود. لاوهو پنجه های جلویش را گذاشت لبه سینک و سرش را به کاغذ خیس تکیه داد. با گوش های آویزان غمگین صدای قرش خفیفی از خودش درآورد و به من عذاب وجدان داد. مامان یک کوسه جدید برایم درست کرد. این بار از فویل فلزی. کوسه با خوشحالی در یک تنگ ماهی گلی زندگی می کرد. من و لاوهو دوست داشتیم نزدیک تنگ بنشینیم و کوسه را که در تعقیب ماهی گلی بود نگاه کنیم. لاوهو صورتش را در طرف مقابل من می چسباند به تنگ، طوری که چشمهایش را اندازه دو فنجان بزرگ از این طرف می دیدم. وقتی 10 ساله بودم به یک خانه جدید در آن طرف شهر نقل مکان کردیم. دو تا از خانمهای همسایه آمدند تا به ما خوش آمد بگویند. بابا بهشان نوشیدنی تعارف کرد و ازشان عذر خواست که باید به اداره آب و برق برود تا صورتحسابهای صاحب قبلی خانه را تسویه کند. فکر کنید منزل خودتونه. متاسفانه خانم من زیاد بلد نیست انگلیسی صحبت کنه، پس لطفاً فکر نکنید که از بی‌نزاکتیشه که با شما صحبت نمی‌کنه. همون جوری که من داشتم در اتاق پذیرایی مطالعه می‌کردم، مامان داشت در آشپزخانه وسایل را باز می‌کرد. همسایه‌ها داشتند در حال با هم حرف می‌زدند. خیلی هم سعی نمی‌کردند آهسته صحبت کنند. نسبتاً یه مرد عادی به نظر میاد. چرا همچین کاری کرده؟ یه چیزی در مورد ترکیب نژادهای اینطوری هیچ وقت درست از آب در نمیاد. بچه هم به نظر ناقص میاد. چشاش زاویه داره، صورت سفید، یه هیولای کوچیکه. به نظرت میتونه انگلیسی صحبت کنه؟ زن هیس کرد و بعد از یک مدتی به اتاق پذیرایی آمدند. سلام، اسمت چیه؟ من گفتم جک. خیلی چینی به نظر نمیاد. بعد مامان آمد تو اتاق پذیرایی. به خانم‌ها لبخند زد، هر 3 نفرشان در یک مثلث دور من ایستادند، به هم لبخند زدند و سر تکان دادند بدون اینکه کلامی رد و بدل کنند تا بابا برگشت. مارک یکی از بچه‌های همسایه با عروسک‌های جنگ ستارگانش اومد پیش من. شمشیر لیزری اوبی ون کنوبی روشن می شد و می توانست دستهایش را در هوا بچرخاند و بگوید نیرو همراهت باشه. به نظر من عروسکش هیچ هم شبیه اوبی ون نبود. 5 بار نمایش تکراری عروسک را با همدیگر روی میز قهوه نگاه کردیم. خسته شدم ازش پرسیدم کار دیگه ای هم بلده؟ مارک از سوال من بدش اومد. به همه جزئیاتش نگاه کن؟ به همه جزئیاتش نگاه کردم و مطمئن نبودم الان چی باید بگم. مارک از جواب من ناامید شد. اسباب بازی خودتو ببینم. من هیچ اسباب بازی جز باغ وحش حیوانات کاغذی نداشتم. لاوهو را از اتاقم آوردم. تا آن موقع دیگر خیلی زخمی شده بود و همه جایش با چسب و نوار به هم چسبیده شده بود. چسب ها گواه تمام سالهایی بود که من و مامان ازش مراقبت کرده بودیم. دیگه مثل قبل چالاک و ثابت قدم نبود. نشاندمش روی میز قهوه. می توانستم صدای پای پریدن و سرخوردن بقیه حیوانات را در راه رو از پشت سرم بشنوم. با خجالت و ترس داشتند به داخل هال نگاه می کردند. من گفتم جیا آو لاوهو و مکس کردم. زبان را به انگلیسی تغییر دادم. این ببره. با احتیاط لاوهو قدم‌های بلندی به سمت مارک برداشت و خورخور کرد و کف دستش را بو کرد. مارک پوست کاغذ کادویی لاوهو را وارسی کرد و گفت
اصلاً شبیه یه ببر نیست. مامانت از این آشغالا برات اسباب بازی درست میکنه؟
من هیچ وقت به لاوهو به چشم آشغال نگاه نکرده بودم. ولی الان که نگاهش میکردم واقعاً فقط یک تکه کاغذ کادو بود. مارک دوباره سر اوبیون را فشار داد. شمشیر لیزریش چشمک زد. دستهایش را بالا و پایین برد. نیرو همراهت باشه. لاوهو چرخید و پرید و عروسک را از روی میز پرت کرد. عروسک خورد زمین و شکست و سر اوبیون
قل خورد زیر مبل. لاوهو خندید و من هم به دنبالش. مارک یک مشت محکم به من زد.
این خیلی گرونه. حتی الان تو فروشگاه هم نمیتونی مثلشو پیدا کنی. احتمالاً پولش از اون چیزی که بابات برای مامان تم داده بیشتره.
من تلو تلو خوردم و افتادم زمین. لاوهو قرید و جست زد به سمت صورت مارک. مارک فریاد کشید. بیشتر از سر ترس و تعجب تا درد. هرچی باشه لاوهو از کاغذ درست شده بود. مارک لاوهو را گرفت و همینطور که صدای قرشش را خفه می کرد او را مچاله کرد و بعد پاره و نصفش کرد. او دوتا نصف کاغذ را گلوله کرد و به سمت من پرتابشون کرد.
اینم از این آشغال چینی ارزونت.
ویپاد اسپانسر این اپیزود یکی از بزرگترین چالش‌های وام گرفتن که پیدا کردن ضامن هست رو برامون برطرف کرده. شما با ویپاد که دیجیتال بانک پاسارگاده میتونید تو هر زمان و مکانی که بودید کاملا آنلاین بدون دردسر پیدا کردن ضامن از 1 تا 200 میلیون تومان تسهیلات بگیرید. با ویپاد فقط تسهیلات آنلاین تو جیبتون نیست. حساب‌های پسنداز، سرمایه‌گذاری، انتقال وجه، گردش حساب و یه عالم خدمات دیگر رو هم کاملا آنلاین میتونید تجربه کنید. برای استفاده از ویپاد هم فقط کافیه اپ ویپاد رو روی گوشیتون نصب کنید و به راحتی آب خوردن حسابتون رو افتتاح کنید.
بعد از اینکه مارک رفت، من ساعت‌های بی‌نتیجه‌ای را صرف صاف کردن کاغذ و چسباندن تکه‌ها به هم کردم. دنبال چین‌های لاوهو گشتم تا دوباره تایشان بزنم. کم کم بقیه حیوانات به حال آمدند و دور ما جمع شدند. من و تکه‌های کاغذی که قبلاً لاوهو بودند. دعوای من با مارک همانجا تمام نشد. مارک تو مدرسه معروف بود. من هیچ وقت نمیخوام که اون 2 هفته رو به یاد بیارم. روز جمعه آخر اون 2 هفته به خونه برگشتم.
جویجیا و هاوما؟
مامان پرسید. من گفتم هیچی و رفتم دستشویی. با آینه نگاه کردم. من هیچ چیزم شبیه او نبود. هیچ چیز. سر شام از بابا پرسیدم. من صورتم شبیه چینی هاست؟ بابا چاپستیک هاش رو گذاشت زمین. با وجودی که اصلاً بهش نگفته بودم چه اتفاقی در مدرسه افتاده، به نظر می رسید که متوجه جریان شده باشه. چشمهایش رو بست و پل بینیش رو مالش داد. نه، نیست. مامان به بابا نگاه کرد. نفهمید جریان از چه قراره. برگشت به من نگاه کرد.
شاجیاو چینگ؟
انگلیسی. من گفتم انگلیسی حرف بزن. تلاشش رو کرد. چه اتفاقی؟ چاپستیک ها و کاسه جلویم رو هل دادم عقب. فلفل سبز همزده سرخ شده با گوشت گوساله 5 ادویه داخل کاسه بود. ما باید غذای آمریکایی بخوریم. بابا سعی کرد دلیل بیاورد.
خیلی از خانواده ها بعضی وقت غذای چینی میپزن.
به بابا نگاه کردم و گفتم
ما مثل خانواده دیگه نیستیم. خانواده دیگه مامانایی ندارن که مال اینجا نباشه.
بابا نگاهش را برگرداند. بعد دستش را گذاشت روی شانه مادر. برات یه کتاب آشپزی میخرم. مامان رویش را به طرف من کرد و گفت
بوها و چی؟
انگلیسی با من حرف بزن.
مامان خودش را به من رساند و دست گذاشت روی پیشانیم تا ببیند تب دارم یا نه.
فاشاولا؟
دستش را پس زدم. من حالم خوبه، انگلیسی حرف بزن. داشتم داد میزدم. بابا به مامان گفت
باهاش انگلیسی حرف بزن. میدونستی که یه روز همچین اتفاقی میفته، چه انتظاری داشتی؟
دستهای مامان افتاد دو طرفش. نشست، به بابا نگاه کرد، بعد به من، بعد دوباره به بابا. سعی کرد حرف بزند، مکس کرد، دوباره سعی کرد و دوباره حرفش را خورد. بابا به مامان گفت
تو مجبوری، من خیلی بهت آسون گرفتم. جک لازم داره با بچه‌های دیگه بر بخوره.
مامان بهش نگاه کرد. اگه بگم عشق لبمو حس میکنم، اگه بگم ای قلبمو حس میکنم. بابا سرشو تکون داد.
تو آمریکایی.
مامان در جایش قوز کرد، درست مثل بوفالوی آب دوست. وقتهایی که لاوهو میجست روش فشارش میداد و دم زندگی را از او بیرون میکشید.
من گفتم من اسباب بازی واقعی میخوام.
بابا یک ست کامل از عروسکهای جنگ ستارگان برایم خرید. اوبیوان کینابی را دادم به مارک. باغ وحش حیوانات کاغذی را در یک جعبه کفش بسته‌بندی کردم و گذاشتم زیر تخت. صبح روز بعد همه حیوانات فرار کرده بودند و در جاهای مورد علاقهشان در اتاق قرار گرفته بودند. دوباره همه را گرفتم و برگرداندم به جعبه. با نوار چسب در جعبه را بستم.
ولی حیوانات آنقدر سر و صدا کردند که بردم چپان نمشان توی اتاق زیر شیروانی. تا جایی که میشد از اتاقم دورشان کردم. اگر مامان به چینی با من حرف میزد جوابش را نمیدادم. بعد از مدتی تلاش کرد بیشتر انگلیسی صحبت کند، ولی لهجهش و جملات غلط و غلوتش مرا خجالت زده میکرد. سعی کردم تصحیحش کنم. آخر سر کلن وقتهایی که دور و برش بودم دیگر حرف نزد. مامان وقتهایی که میخواست من چیزی را بدانم شکلش را بازی میکرد. تلاش میکرد همانطوری که مامانهای آمریکایی بچه هایشان را در تلویزیون بغل میکردند مرا بغل کند. من فکر میکردم که حرکاتش مبالغه آمیز، مسخره، نامعلوم و ناموزون است. دید که اذیت میشوم دیگر ادامه نداد. بابا گفت تو نباید با مامانت اینطوری رفتار کنی، ولی نتوانست وقتی این را میگفت در چشمانم نگاه کند. یک جایی ته قلبش میدانست که آوردن یک دختر روستایی چینی به هومه کنتیکت و اینکه از او انتظار داشته باشی که با بقیه بر بخورد یک اشتباه بوده است. مامان یاد گرفت که غذاهای آمریکایی بپزد، من بازیهای ویدیویی میکردم و زبان فرانسه میخواندم. هر از گاهی او را میدیدم که پشت میز آشپزخانه در حال وارسی طرف ساده یک کاغذ کادو است. بعد یک حیوان کاغذی جدید روی میز کنار تختم پیدا میشد که میخواست بیاید توی بغل من. میگرفتمش، آنقدر فشارش میدادم تا هوای داخلش خالی شود و بعد میچپاندمش در جعبه داخل اتاق زیر شیروانی. بالاخره وقتی به دبیرستان رفتم مامانم ساختن حیوانات کاغذی را متوقف کرد. تا آن موقع انگلیسیش خیلی بهتر شده بود، ولی من دیگر به آن سنی رسیده بودم که کلن علاقه‌ای به شنیدن حرفهایش نداشتم به هر زبانی. بعضی اوقات که به خانه می آمدم می دیدم که با آن هیکل کوچکش دارد دور آشپزخانه می چرخد و زیر لب برای خودش آهنگ چینی زمزمه می کند. باورش برایم سخت بود که این آدم مرا زاییده باشد. ما هیچ چیز مشترکی نداشتیم. او به راحتی می توانست حتی در کره ماه به دنیا آمده باشد. خودم را با عجله به اتاقم می رساندم، همان جایی که می توانستم به جستجوی خوشبختی آمریکاییم ادامه دهم. من و بابا هر کداممان یک طرف مامان ایستاده بودیم، در حالی که روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود. هنوز 47 سالش هم نبود، ولی خیلی پیرتر به نظر می رسید. برای سالها او از رفتن به دکتر سر باز زده بود، در حالی که دردی را تحمل می کرد که فکر می کرد چیز مهمی نیست. زمانی که بالاخره اورژانس او را برد، سرطان طوری در بدنش پخش شده بود که کار از کار گذشته بود. ذهنن در اتاق نبودم، وسط فصل استخدام در دانشگاه بود و تمرکزم را گذاشته بودم روی رزومه، کارنامه و استراتژی برنامه ریزی شده برای زمانبندی مصاحبه ها. داشتم طرح می ریختم که چه جوری به استخدام کننده های شرکتی دروغ بگویم که آنها به من پیشنهاد خرید بدهند. به طور عقلانی متوجه بودم در حالی که مادرم در بستر مرگ است خیلی وحشتناک است که به چنین موضوعی فکر کنم، ولی درک این مسئله باعث نمی‌شد احساس من تغییر کند. مامان به هوش بود. بابا دست چپش را با دو دست خود گرفت، خم شد تا پیشانیش را ببوسد. بابا به قدری ضعیف و پیر به نظر می‌رسید که مرا وحشت زده کرد. فهمیدم به همان مقدار کمی که راجع به مامانم می‌دانم راجع به بابا هم اطلاع دارم. مامان به بابا لبخند زد. حالم خوبه. به سمت من برگشت، همچنان لبخند می‌زد. می‌دونم باید برگردی دانشگاه. صدایش خیلی ضعیف بود و شنیدن صدایش با سر و صدای دستگاه‌هایی که بهش وصل شده بود سخت بود. برو، نگران من نباش. چیز مهمی نیست. فقط تو دانشگاه کارتو خوب انجام بده. رفتم که دستش را بگیرم، برای اینکه فکر کردم این همه کاری است که باید انجام بدهم. خیالم راحت شد. از قبل داشتم به پرواز برگشت و روشنی آفتاب کالیفرنیا فکر می‌کردم. مامان به نجوا چیزی به بابا گفت. بابا سرش رو تکان داد و اتاق را ترک کرد. جک اگه افتاد روی سرفه‌های شدید و برای یک مدتی نتوانست صحبت کند. اگه من زنده نموندم خیلی غمگین نباش. به سلامتیت ضربه نزن. روی زندگیت تمرکز کن. فقط جعبه تو اتاق زیر شیروانی رو با خودت نگه دار. روز کیونگ مینگ بیارش بیرون و در مورد من فکر کن. من همیشه باهات میمونم. کیونگ مینگ جشن چینی ها برای مرده هاست. مامان عادت داشت روز کیونگ مینگ برای والدین مردهش در چین نامه بنویسد و در مورد اخبار خوب زندگیش در آمریکا در سالی که گذشت بگوید. نامه را بلند برای من میخواند و اگر من هم راجع به چیزی نظر میدادم آن را هم در نامه مینوشت. بعد با نامه یک موشک کاغذی درست میکرد و میفرستادش سمت غرب. ما تماشایش میکردیم که چطور با آن بالهای پرچینش برای سفر درازش به سمت غرب بال میزد. به اطراف اقیانوس آرام، به طرف چین، به طرف قبرهای خانواده مامان. خیلی سال از آن زمانی که با همین کار را انجام میدادیم گذشته بود. به مامان گفتم هیچی راجع به تقویم چینی نمیدونم. استراحت کن مامان. پس فقط جعبه رو با خودت نگه دار و هر از گاهی بازش کن. فقط باز. و دوباره افتاد روی سرفه. باشه مامان. به طرز غریبی بازویش را فشار دادم. عیزی، ماما عینی. دوباره سرفه حرفش را قطع کرد. یک تصویر از خاطرات سالهای قبل جلوی رویم ظاهر شد. مامان گفته بود ای و دستش را گذاشته بود روی قلبش. باشه مامان، دیگه نمیخواد حرف بزنی. بابا برگشت و من گفتم که باید هرچه زودتر بروم فرودگاه چون نمیخواهم پروازم را از دست بدهم. مامان وقتی مرد هواپیمای من یک جای بالای نوادا بود. بعد از آنکه مامان مرد بابا خیلی زود پیر شد. خانه بیش از حد برایش بزرگ بود و باید فروخته میشد. من و نامزدم سوزان رفتیم که برای اسباب کشی و تمیزکاری بهش کمک کنیم. سوزان جعبه کفش را در اتاق زیر شیروانی پیدا کرد. باغ وحش حیوانات کاغذی. آنقدر زمان زیادی در تاریکی اتاق زیر شیروانی دفن شده بود که شکننده شده بود و طرح کاغذ کادوهای روشن محو شده بود. سوزان گفت من هیچ وقت اوریگامی شبیه اینا ندیده بودم. مامان تونرمند شگفت‌انگیزی بوده. حیوانات کاغذی تکان نخوردند. شاید هر جادویی که آنها را به حرکت درآورده بود بعد از مامان متوقف شده بود. یا شاید تنها من تصور کرده بودم که سابقاً این ساخته های کاغذی زنده بودند. روی حافظه بچه ها نمی شود حساب کرد. اولین تعطیلات آخر هفته ماه آوریل بود. 2 سال بعد از فوت مامان. سوزان خارج از شهر بود برای یکی از آن سفرهای ناتمامش به عنوان مشاور مدیریت و من خانه بودم. به کندی کانالهای تلویزیون را عوض می کردم. سر یک مستند در خصوص کوسه ها مکس کردم. ناگهان در ذهنم تصویری دیدم. مادر داشت یک کاغذ کادو را تا می زد و بر می گردان تا برای من یک کوسه کاغذی درست کند، در حالی که من و لاهو داشتیم تماشایش می کردیم. صدای خشخش شنیدم. نگاه کردم و دیدم یک گلوله کاغذ کادو و نوارچسب پاره شده افتاده روی زمین کنار قفسه کتاب ها. رفتم به سمتش تا برش دارم و بندازمش توی زباله. گلوله کاغذ جابجا شد. خودش را از هم باز کرد و من دیدم که او لاوهو است. که مدت خیلی زیادی بود من اصلاً بهش فکر نکرده بودم. مامان حتما دوباره سرهمش کرده بود بعد از اینی که من دل سرد شده بودم. کوچیکتر از اونی بود که به یاد داشتم، یا شاید هم همین اندازه بود قبلاً. فقط مشتای من کوچیکتر بودن. سوزان حیوانات کاغذی رو به عنوان دکور دوروبر خونه چیده بود. احتمالاً لاهو رو در گوشه‌ای پنهانی گذاشته بود. به این خاطر که او خیلی پاره پوره شده بود. من نشستم روی زمین و انگشتم رو گرفتم جلویش. دم لاهو تکانی خورد و با بازیگوشی جستی زد. من خندیدم و با انگشتم به پشتش ضربه زدم. لاهو زیر دستم خورخور کرد. چطوری رفیق قدیمی؟ لاهو دست از بازیگوشی برداشت، بلند شد، با یک وقار مخصوص گربه‌سانان پرید روی زانویم و شروع کرد به باز کردن تاهای خودش. روی زانوی من یک کاغذ کادوی مربعی چین و چروکدار قرار گرفت. طرف ساده کاغذ به سمت بالا بود. پر بود از یک عالم حروف چینی. من هیچ وقت یاد نگرفته بودم چینی بخوانم، ولی حروف کلمه پسرم را می شناختم. و این حروف بالای کاغذ بودند، همان جایی که آدم انتظار دارد باشند وقتی نامه‌ای به شما نوشته می شود، با دستخط کودکانه و عجیب و غریب مامان. رفتم سراغ کامپیوتر تا در اینترنت جستجو کنم. امروز کیونگ مینگ بود. نامه را با خودم بردم به مرکز شهر، همان جایی که می دانستم اتوبوس های توریست های چینی می ایستند. تک تک توریست ها را نگه می داشتم. می پرسیدم نین هوی دو جوانونگ ما؟ شما می تونید چینی بخونید؟ آنقدر از آخرین باری که چینی حرف زده بودم گذشته بود که حتی مطمئن نبودم متوجه منظور من می شوند. یک خانم جوان موافقت کرد که کمکم کند. با هم روی یک نیمکت نشستیم و او برایم نامه را بلند خواند. زبانی که من سالها تلاش کرده بودم فراموشش کنم، بازگشت و من احساس کردم کلمه ها در من نفوذ می کنند، از میان پوست و استخوان‌هایم تا جایی که به محکمی دور قلبم متراکم شدند. پسرم، خیلی وقت است که با هم صحبت نکرده ایم. وقتی سعی می کنم به تو نزدیک شوم، آنقدر عصبانی می شوی که می ترسم و فکر می کنم شاید این دردی که این روزها همیشه همراه هم است چیز جدی باشد. بنابراین تصمیم گرفتم برایت بنویسم. داخل کاغذ حیوانهای کاغذی که برایت درست کردم می نویسم، همانهایی که یک وقتی خیلی دوستشان داشتی. وقتی که دیگر نفس نکشم، حیوانها از حرکت متوقف می شوند، ولی اگر با تمام قلبم برای تو بنویسم، ذره ای از خودم را برایت روی این کاغذ جا می گذارم با این کلمات. پس اگر تو در روز کیونگ مینگ به من فکر کنی، وقتی که روح‌های پرواز کرده اجازه پیدا می‌کنند با خانواده‌شان ملاقات کنند، تو می‌توانی پاره‌هایی از خودم را که به جا گذاشتم دوباره زنده کنی. موجوداتی که برایت ساختم دوباره می‌پرند و می‌دوند و جست می‌زنند و آن موقع شاید تو دوباره کلمه‌ها را ببینی. برای اینکه باید با تمام قلبم برایت بنویسم، باید به چینی برایت بنویسم. همه این زمان گذشت و من هیچ وقت برای تو داستان زندگیم را نگفتم. وقتی تو کوچک بودی همیشه فکر می‌کردم وقتی بزرگتر شدی برایت خواهم گفت تا بتوانی درکم کنی، ولی یک جوری هیچ وقت این فرصت به دست نیامد. من در سال 1957 به دنیا آمدم، در ده سیگولو، استان هبی. پدر بزرگ و مادر بزرگت هر دو از خانواده‌های خیلی فقیر روستایی بودند با تعداد کمی قوم و خویش. چند سال بعد از اینکه من به دنیا آمدم، قحطی بزرگ چین روی کار آمد که با آمدنش 30 میلیون نفر مردند. اولین خاطره‌ای که دارم این بود که بیدار شدم، دیدم مادرم دارد خاک می‌خورد تا بتواند شکمش را پر نگه دارد و آخرین ذره آرد را برای من نگه دارد. بعد از آن اوضاع بهتر شد. سیگولو برای کاردستی‌های کاغذیش ژژی معروف است و مادرم به من یاد داد چطور حیوانات کاغذی درست کنم و به آنها زندگی ببخشم. این جادوی عملی زندگی در ده ما بود. ما پرنده های کاغذی درست می کردیم تا ملخ ها را از زمین زراعتی دور کنیم و ببرهای کاغذی درست می کردیم تا موش ها را فراری بدهیم. برای سال نو چینی من و دوستانم اژدهاهای قرمز کاغذی درست کردیم. هیچ وقت منظره آن همه اژدهای کوچک را که به سرعت به سمت آسمان بالای سرمان رفتند فراموش نمی کنم. در حالی که نخ زامن فشفشه ها و ترقه ها دستمان بود تا تمام خاطرات ترسناک سال گذشته را بترسانیم. اگر آنجا بودی عاشقش می شدی. بعد در سال 1966 انقلاب فرهنگی رخ داد. همسایه ها را علیه هم شوراند، برادر را علیه برادر. یک نفر یادش آمد که برادر مادرم چین را به قصد هنگ کنگ در سال 1946 ترک کرده است و آنجا تاجر شده است. داشتن یک قوم و خویش در هنگ کنگ به این معنا بود که ما جاسوس و دشمن مردم هستیم و همه جوره باید با ما مقابله شود. مادر بزرگ بیچاره تو نتوانست توهین و خفت را تحمل کند. خودش را پرت کرد داخل یک چاه. بعد چند تا پسر با تفنگ‌های شکار پدر بزرگت را به طرف جنگل کشاندند و او هیچ وقت باز نگشت. من آنجا ماندم، یک دختر 10 ساله یتیم. تنها کسی که در دنیا داشتم داییم در هنگ کنگ بود. یک شب دزدکی در رفتم و پریدم پشت یک قطار باری که به سمت جنوب می رفت. در استان گوانگدانگ چند روز بعدش چند تا مرد مرا که داشتم از یک زمین زراعتی غذا می دزدیدم گرفتند. وقتی شنیدند می خواهم به هنگ کنگ بروم خندیدند. به من گفتند روز شانسته، کسب و کار ما بردن دختر به هنگ کنگه. آنها مرا در ته یک کامیون با دخترهای دیگری پنهان کردند و ما را قاچاقی به آن طرف مرز بردند. ما را به یک زیرزمین بردند و به ما گفتند بایستیم و برای خریدارها سالم و باهوش به نظر برسیم. خانواده ها به انبار هزینه‌ای می دادند و می آمدند تا به ما نگاهی بیندازند و یکی از ما را برای فرزند خواندگی انتخاب می کردند. خانواده چین مرا انتخاب کردند تا از دو پسرشان مراقبت کنم. هر روز صبح ساعت 4 از خواب بیدار می شدم تا صبحانه را آماده کنم. به پسرها غذا می دادم و حمامشان می کردم. برای تهیه غذا به خرید می رفتم، لباسها را می شستم و زمین را جارو می زدم. دنبال پسرها می افتادم و خورد فرمایش های آنها را اجرا می کردم. شبها در یک گنجه در آشپزخانه حبسم می کردن تا آنجا بخوابم. اگر کارها را اشتباه یا کند انجام می دادم کتکم می زدند. اگر در حالی که داشتم تلاش می کردم انگلیسی یاد بگیرم سر و کلهشان پیدا می شد کتکم می زدند. آقای چین می پرسید؟ واسه چی میخوای انگلیسی یاد بگیری؟ میخوای بری ما رو به پلیس لو بدی؟ ما به پلیس میگیم که تو یه چینی و غیرقانونی اومدی هنگ کنگ. خیلی خوششون میاد که تو زندان ازت پذیرایی کنن.
6 سال به همین منوال زندگی کردم. یک روز پیرزنی که در بازار صبح به من ماهی میفروخت مرا به کناری کشید. من دخترای مثل تو رو میشناسم. الان چند سالته؟ 16. یه روزی مردی که الان صاحب توست مست میکنه و بهت نگاه میکنه و تو رو به یه کناری میکشه. تو هم هیچ کاری نمیتونی بکنی که صرفشه. زنش میفهمه و دنیا برات جهنم میشه. باید از این زندگی بزنی بیرون. یکی رو میشناسم که میتونه کمکت کنه. او در مورد مردهای آمریکایی به من گفت که دنبال همسران آسیایی میگردند. اگر من بتوانم آشپزی کنم، خانه را مرتب کنم و از همسر آمریکاییم مراقبت کنم، او برایم زندگی خوبی ترتیب خواهد داد. تنها امیدی بود که داشتم و اینجوری بود که با همه ی آن دروغ‌ها وارد کاتالوگ شدم و با بابات ملاقات کردم. داستان خیلی رمانتیکی نیست، ولی داستان منه. در حومه شهر کنتیکت من خیلی تنها بودم. بابات با من مهربان و پرلطف بود و من قدردانش بودم. ولی هیچ کس حرف مرا نمی فهمید و من هم حرف آنها را نمی فهمیدم. اما بعد تو به دنیا آمدی و من خیلی خوشحال بودم. وقتی نگاهت می کردم سایه هایی از مادرم، پدرم و خودم را در تو می دیدم. من همه خانواده‌ام را از دست داده بودم، همه سیگولو را، هر آن چیزی که می شناختم و عاشقش بودم را. ولی تو اینجا بودی و صورت تو گواه آن بود که همه اینها حقیقت داشته و من اینها را از خودم نساختم. حالا کسی را داشتم که با من حرف بزند. به تو زبان خودم را یاد می دادم و دوتایی می توانستیم یک تکه کوچکی از همه چیزهایی را که دوست داشتم و از دست داده بودم را دوباره با هم بسازیم. وقتی اولین کلمه های چینیت را به من گفتی، درست با همان لهجه خودم و لهجه مادرم ساعتها گریه کردم. وقتی من برای اولین بار برای تو کاردستی حیوانات را درست کردم و تو خندیدی، احساس کردم هیچ غمی در دنیا وجود ندارد. یک ذره بزرگ شدی آن موقع حتی می توانستی به من و بابات کمک کنی تا با هم حرف بزنیم. آن موقع واقعا حس می کردم که در خانه هستم. بالاخره زندگی خوبی پیدا کرده بودم. آرزو می کردم پدر و مادرم هم آنجا بودند تا می توانستم برای آنها هم آشپزی کنم و به آنها هم زندگی خوبی را هدیه بدهم. ولی آنها خیلی وقت بود که رفته بودند. میدانی چینیا فکر میکنند غم انگیز ترین حس عالم چیست؟ این است که کودکی با آرزوی مراقبت از والدینش بالاخره بزرگ شود و متوجه شود آنها مدت هاست پرکشیدند. پسرم، میدانم که تو چشمهای چینیت را دوست نداری که چشمهای من هستند. میدانم که تو موهای چینیت را دوست نداری که مانند موهای من هستند. ولی آیا درک میکنی که فقط حضور تو چه لذتی برای من برمغان آورده است؟ و می توانی درک کنی چه احساسی داشتم وقتی تو دیگر با من حرف نزدی و نگذاشتی من به چینی با تو حرف بزنم؟ احساس کردم دوباره همه چیز را از نو از دست دادم. پسرم، چرا دیگر با من حرف نمی زنی؟ دردی که می کشم نوشتن را هم سخت می کند. زن جوان کاغذ را به من بازگرداند. خجالت می کشیدم که به صورتش نگاه کنم. بدون آنکه سرم را بالا کنم ازش خواهش کردم که پایین نامه مامان حرف ای را به چینی برایم بکشد. من بارها و بارها این حرف را روی کاغذ نامه نوشتم تا جایی که ضربات قلم من با کلمات مامان در هم پیچید. زن جوان دستش را دراز کرد و روی شانه من گذاشت. بعد بلند شد و رفت. من را با مادرم تنها گذاشت. از روی تاهای قبلی باز کاغذ را تا زدم و لوحه را ساختم. مثل یک نوزاد در گهواره در آغوشم تکانش دادم و او خورخور می کرد. راه افتادیم به سمت خانه.
خیلی خوب. چطور بود؟ لذت بردید؟
باغ وحش حیوانات کاغذی یه داستان کوتاهه، اما واقعا زخمی که روی دل آدم میذاره عمیق و موندگاره. در ظاهر خیلی ساده به نظر میرسه. یه مادر با تیکه‌های کاغذ حیوان درست میکنه، حیوانایی که واقعا زندن، حرکت میکنن، ولی قصه چیزی فراتر از اینه. قصه درباره یه عشقه، عشقی که بین مادر و پسر هست، اما پسر کم کم یاد میگیره که خجالت بکشه از چیزی که فرق داره. از مادرش، از ریشه هاش، از اون بخش هایی که دیگران مسخرش میکنن. داستان خیلی قشنگ نشون میده چطوری دنیا میتونه بین آدم ها فاصله بندازه، مخصوصا وقتی توی کشوری بزرگ میشی که زبان و فرهنگت با خانوادت فرق داره. کم کم فشار اطراف باعث میشه چیزایی رو که باید با جون و دل نگهشون داریم و فراموش کنیم و از یاد ببریم. لحظه ای که پسر مادرشو پس میزنه آدم واقعا دلش میگیره، چون حس میکنی این اشتباه رو خیلی ها تو زندگیشون کردن، شاید خودمونم کرده باشیم، بدون اینکه بفهمیم چه گنجی رو داریم از دست میدیم. و تلخترش اینه وقتی پسر قصه میفهمه چقدر دوست داشته شده دیگه خیلی دیره. کاغذایی که حیوان بودن حالا فقط خاطرن. عشقی که مادر تو دل اون اوریگامی ها قایم کرده بود فقط بد رفتنش خونده میشه. آخر قصه انگار بهمون میگه که باید حواسمون به عشقهایی که ساده و بی سر و صدا کنارمون هستن باشه، چون اگه دیر به جنبیم فقط حسرتش برامون میمونه. خیلی خب، تا اپیزود بعدی، فعلا.